الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. في جمهورية الله العظيم بلعن الدائم والأهدائم أجمعين. قال أنه كما احتمل ظنهم قلة النس في نفسه يحتمل ظنهم قلة المعين به اضافه الى مجموع ترکه زنن من هم زیادت ترکه و اصالت و عدمه ها لا دخل فی قبول قولهم و عدمه به امکان صدق دعواهم و تعذر اقامت البینه علیه. شاید اول فرق گذاشت بین جایی که ورثه مجیز مازاد بر سلس اجازش در وصیت به عین بود، اونجا رو فرمود اگر از اجازش بعد برگرده قبول نمیشه، اما اگر وصیت به کسر مشاع گفته نصف اموالم برای فلانی بعد از موت من، ورثه اجازه کرده بعد که من خیال میکردم نصف مال زیاد نمیشه، حالا دیدم اموال موسی زیاد تر از اون بوده، خیال میکردم نصفش بیشتر از اونی که من تو ذهنم بود، من خیال میکردم نصف مال 2 میلیونه، حالا میبینم 20 میلیونه. اینجا رو فرمود پذیرفته میشه. معیار رو عرض کردیم، خوب دقت کنید، اینجا باید صورت قاعده‌ای بحث رو به دست بیارید تا عبارتم روشن بشه، مطلبم تو ذهن بمونه. عرض کردیم رجوع از اجازه فایده نداره، اگر مجیز اجازه داده و بعد پشیمان کرده از اجازهش میخواد برگرده دیگه فایده نداره، اما اگر رجوع عن الاجازه صادق نیست، عدم الاجازه مطرحه، میگه من خیال میکردم نصف مال 2 میلیونه نه 20 میلیون، من 18 میلیون رو اجازه نکردم، من مازاد بر مزنون خود را اصلا اجازه نکردم، نه اینکه اجازه کردم حالا پشیمانم. اینجا پذیرفته میشه. این معیاره. کجا رجوع عن الاجازه است؟ کجا عدم الاجازه است؟ کجا اعدام الاجازه است؟ کجا عدم الاجازه است؟ اعدام الاجازه نمیشه، عدم الاجازه ممکنه. شاید اول که فرق گذاشت بین ایساعه به عین و ایساعه به کسر مشاع، بیا میخواد در اولی بگه رجوع عن الاجازه است، در دومی میخواد بگه عدم الاجازه است. قیله میفرمود که نه، در هر دو جا میتونیم عدم الاجازه تصویر کنیم. علم داره به این خانه چند متر چجوره، اما نسبت او رو با کل مال فقط میدونه که از سلس بیشتره، اما چه نسبتی داره نمیدونه. میگه اموال او، اموال موسی خیلیه، حالا این خانه اگر از سلسم بیشتر باشه یک ذره بیشتر مهم نیست، بعد براش معلوم میشه که این خانه برابر بوده با 2/3 اموال موسی. و این بر میگرده به عدم اجازه، میگه من مازاد بر سلسی را اجازه میکردم که مثلا یک میلیون باشه، دو میلیون باشه، نه مازاد بر سلسی که سر از 20 میلیون در میاره، 30 میلیون در میاره. اثبات بودن اجازه نکردم. گفتید خیال میکرده زیادت مال را بی خود خیال میکرده، اصل عدم زیادت ماله. خوب دقت کنید، در جایی که عیسی به کسر مشاع بوده گفته نصف اموالا، این خیال میکرده اموال موسی 2 میلیون اجازه کرده، بعد معروف شده 20 میلیون. زن به قلت مال داشته، این زنش مطابق اصل بوده. اونجایی که عیسی به عینی بوده این خیال میکرده زیادت مال را، اون خیالش خلاف اصل بی خوده. شهید فرموده شهید ثانی، اصل عدم زیادت مال دخلی نداره در اینکه این شخص محکوم باشه. خوب اینا رو دقت کنید. بله اصل عدم زیادت مال، اون گمانش بی خوده، و همچون گمان بی خودی داشته به نفره، رو همون گمان بی خود و خلاف اصل اومده وصیت به اون خانه رو اجازه کرده. بعد فهمیده نه ما ادای این خانه چیز خبری نیست، این برابر به کل ماله، این برابر به 9/10 ماله. الان برمیگرده حرف او به این که من مازاد بر ثلثی که اجازش کردم این بود، نه اینی در آمده. اون مازاد بر ثلثی که من اجازه میکردم 1 میلیون مازاد بر ثلثی بود، نه 50 میلیون. ما واقع غیر اونیه که من اجازه کردم، اونی که من اجازه کردم واقع نشده. میگه من اجازه نکردم نسبت به اون غیر مزنون خودم. بحث پشیمانی نیست، و مطالب دیگر هم خیستانی میذاره روش، بالاخره تقویت میکنه این قیده رو که اگر موسی برسه بعد برگشت از اون اجازه سابق به این ادعا، این ادعای او بر میگرده به نفی اجازه نسبت به غیر مزنون خود، نه برگشت از اجازه ای داده. و نفی اجازه اصلا نمیخوایم برای دادن حق به او. شک در تحقق اجازه بسه برای اینکه حق او پذیرفته بشه. ما برای اینکه مازاد بر ثلث رو بدیم به مصالح اجازه وارث رو باید احراز کنیم. احراز عدم اجازه نمیخوایم، عدم احراز اجازه بسه، و این قطعا هست. عبارت ببینید، البته چیز دیگه هم میذاره روی مطلب تقویت میشه. ولی انهو این مرزایی که
اجازه دارم اول
تراخره نسبت به مقدار خودش قبول داره که مازاد بر ثلث خیال میکرده که باید بده. میکی از او سوال میکنیم تو کل مال رو چقدر خیال میکردی؟ و این خانه رو که قبول داشته از کل مال از سرس مال بیشتره، چقدر خیال میگرده بیشتره؟ الان سلس مال رو میدیم بزابه همونی تو خودت معترضی خیال میکرد اونقدر بیشتره. اون مقدار خودش که اعتراف داره. نمیگیم سلس، نمیگیم خانه رو میدیم، که میگیم سلس مال رو میدیم بزابه اون چی که خود او ادعا داره. میگه من کل مال رو اینقدر خیال میکردم، این خانه رو قیمت شو اینقدر خیال میگردم، اینقدر اینو بیشتر از سورس میدیدم، خب میگیم باست هم اوقدر رو بده. ولعنهو کمحتمل زنهم قلتن نصفی نفسهی یحتمل زنهم قلتن معین. ببینید داره مقایسه میکنه عیسی به عین رو با عیسی به کسب مشاع. میگه همون حرفایی در عیسی به کسب مشاع زدید در عیسی به عین مشخصا بزنید. اونجوری که احتمال میرود در ثانی در وصیت به کسر مشا زن اونها قلت نصف را که کسر مشا بود فی نفسه در واقع خود، احتمال میرود زن اون ورثه قلت معین را دار را در اولی، قلت نصف در ثانی معین در اولی، قلت معین را به اضافه به مجموع ترکه. چرا این گمان را داشتن که این معین نسبت به مجموع ترکه کمه؟ ظنن منهم زیاده از ترکه، خیال میکردن این موسیقی از خانه زمینم داره باغم داره، میگفتن خب حالا اینو وصیت کرده برای فلانی، ما میدونیم از سوز بیشتره کمی بیشتره بدیم برای ما هم هر چیزایی، بعد معروف خبری نیست. گفتید اون گمانش بیهوده، خیال میکرده اموال دیگه هم هست بیهوده، بیخود خیال میکرده، گمانش خلاف اصله. میگیم باشه، گمان خلاف اصل کردن که حرام نیست، اثر وضعی داره، این شخص رو غیر مجیز میکنه. اینا رو خوب دقت کنید، ما در عقود و ایقاعات قصد و اختیار رو میخوایم. اگر کسی فاقد قصد بود، فاقد اختیار بود، حالا به هر سببی فاقد قصد بود، به سببی که اون سبب مشروعیت هم نداره، بالاخره اون عقد فاقد اثر شرعیه. اگر کسی شراب خورده بود، بر اثر شراب خوردن عقلش از دست داده بود، معاملات او نافذ نیست، فاقد قصده، فاقد عقله، فاقد قصده. دیگه این زن به زیادت که شراب خوردن بدتر نیست، این رو فاقد قصد میکنه نسبت به اجازه اون چی که عذاب در آمده، که قاصد نسبت اونه که خیال میکرد اجازهش که کل عدم یا بگید اصلا معدوم، نگید کل عدم، اجازهش معدوم نسبت اون چی که از آب در آمده. و اصالت و عدمه ها، عدم اون کسرت ادخالتی نیست براش در قبول و قولشون و عدم قبول. اینا رو خوب دقت کن، چرا لا مدخل له لا دخل له لعافی قبول قول این و عدمه؟ چون این شخص این گمان رو داشته دیگه، حالا این گمانش خلاف اصلی اثر وضعی خودشو داره، قصد اینو از بین میبره، اجازه فاقد قصد کل عدمه اصلا نیست، قوام اجازه به قصد خاطر امکان صدق دعوای اینها، این امکان صدق دعوا هم، اینا رو دقت کنید، اینا همون مطلبی که از کردیم به این بیان. ممکنه راست بگه و یه نفعی نمیتونه بیاره بر اون قصدش که چه کنید؟ اینا رو برگردونید به تعابیر قانع کننده. لامکان صدقی و تعذر اقامه بیانه شاید قانع کننده نباشه. همین معنا رو ببرید تو اون قالب قانع کننده میشه. یه اثر وضعی داره چونین که قصد رو از بین میبره. حالا ولو این زنه، این زن به کسرت اموال چون خلاف اصل اعتبار نداره، اعتبار شرعی نداره، اثر وضعی که داره قصد رو از بین میبره. قصد شرط صحت اقامه. ولأن الاصل عدم العلم به مقدار ترجه على تقدیرین. بالاخره اینا الان چی میگن؟ در هر دو فرض خوب دقت کنید. ولأن گفتیم یه چیزایی میذاره روش که مطلب محکم تر بشه از اینجاست. چه در ایساء به عین مشخص، چه در ایساء به کسر مشاع، اون مجیز مازاد بسوس الان چی میگن؟ میگه من ترکه رو نمیدونستم، خیال میکردم کل دارایی این 2 میلیونه، خباره 1 میلیون شو وصیت، نصف شو وصیت کرده، 1 میلیون میشه، مهم نیست. نمیدونستم این میلیارد داره. ادعا میکنه جهل به مقدار ترکه رو. در اون یکی هم همینجور میگه من خیال میکردم این غیر از خانه چیزای دیگه هم داره، نمیدونستم خانه فقط همینه. میشه جهل به مقدار ترکه. و جهل به مقدار ترکه مطابق اصله. اگر حرف از اصل به میون بیارید، اینجوری به میون بیارید، در هر دو جاری میشه. یه اصل در هر دو جاریه. و برای اینکه اصل عدم علم است به مقدار ترکه، علم به مقدار اموال حتی پدرت، حتی نزدیکترین کست، بالاخره از حوادثه. حوادث اند شک فیها اصل عدم داره جاری میشه. علت تقدیرین، چه وصیت به قصر مشاع باشه چه به مشخصی. و این اقتضا دارد جهالت قدر معین از ترکه را مثل مشاع. خوب دقت کنید. و خب این عدم العلم، اصل عدم العلم اقتضا دارد جهالت قدر معین این خانه، این خانه نسبت به کل ترکه چه نسبتی داره؟ وقتی کل ترکه رو ندونی نسبت رو نمیدونی. وقتی کل رو ندونی نسبت این بعض رو با کل نمیدونی دیگه، این قهریه. مثل مشا، کل مشا که قبول دارید در اونجا تذیرفته میشه. کل مشا یه اقتضا داره جهالت قدر معین این خانه مثلا مثل مشاع را که خودتون هم قبول داشتید در اونجا پذیرفته میشه. ولی امکانه وجه دیگه باز برای تقویت مطلب، نمیدیم ورثه جاهل بوده به قدر ترکه، نه جاهلم بوده، میدونسته پدرش غیر از این خانه که وصیت کرده به این خانه برای زید فلانجا زمین داره، فلانجا باغ داره، فلانجا خانه داره، همه این داره میدونسته، ولی خبر نداشته که پدرش بدهی داره. این مصابه رو که مصالح ببره بقیه رو هم طلبکارا میبرن، این سرش بیکلام میبونه، از این خبر نداشته، خیال میکرده بقیه میمونه، برای این اجازه کرده. اینم در حقیقت خوب دقت کنید، اینم در حقیقت همون جهل به ترکه است. ظاهرش علم به ترکه است، باطنش جهل به ترکه است. ظاهرش علم به ترکه است معلومه، همه دارایی های پدرش رو میدونه، از دین پدرش خبر نداره. وقتی از دین پدرش خبر نداره، کسی که بمیره اول طلبکارها اموالشون رو برمیدارن، بعد باقی میشه برای ورثه. و ای از دویون خبر نداشته، پس به ترکه جهل داره، خیال میکنه میدونه، تو جهل مرکب. بگی من از دیون پدرم خبر نداشتم، طبعاً به ترکه اطلاع نداشتم، زنن منها قلتن قلت از ترکه، همون حرفی در مشاه زدید در معینم بزنید. ولی امکان زن هم زن ورسه انهو شعرین است لا دین علی المیت فظهر دین. این رو دیگه کامل در نظر بگیری چی مخواد بگیری. من در اصل عدم و دین، اصل عدم و دین هم که به نفعشن بگید، این گمان به عدم دین پدرش به خود بوده، نه گمان به عدم دین پدر به خود مطابق اصله، اصل عدم دین. لذا نهایتاً شهیدستانی فرمد حاضر قول متجهان، همون حرفی که در دروس بود و مال علامه بود، متجه هست و علت چه مرد کردیم. اینا رو برگردونیم به تعبیرات فنی که در اصول داریم، اینا رو دقت کنید، قواعد اصولی گاهی تو فقه به صورت چراغ خاموش اجرا میشن، یعنی اسم از او قواعد نمیاد، لبش اینجا داره پیاده میشه. این در حقیقت برمیگرده به قاعده عدم جواز تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل، برمیگرده به اونجا. به هر دلیلی در شبهه مصداقیه موضوعیه خود دلیل تمسک کردن غلطه. عدل میگه اگر کسی اجازه کرد مازاد بر سرس رو، بعد از اجازهش نمیتونه برگرده. این دو تا چهارتاش از مسلمات فقه. اگر اجازه کردی مازاد بر سرس رو، بعد نمیتونه برگرده. اونجور در بیع فضولی اگر اجازه کردی بیع فضولی رو، بعد نمیتونه برگرده، لازم میشه. این از مسلمات. اینجاها آیا اجازه است که نمیتونه برگرده؟ شک داریم برای اینکه اجازه باشه. و این از اجازهش داره برمیگرده. اینجاها عدم الاجازه، نه اجازه و پشیمان شدن از اجازه. لا یؤثر الرجوع عن الاجازه. الاجازه تو بعد وقوعه لا يمكن الرجوع عنها. این مسلم. اما اینجاها با این فرضیه های شد، با این بیان های اومد، اصلا این شخص رو پشیمان از اجازه نمیدونیم هست یا نه، بلکه میدونیم نیست. شک داریم در این که اصلا مجیز بوده، پشیمان از اجازه نیست، اصلا اجازه نکرده بود تا بخواد برگرده. لذا ادامهش ببینی چی میگه. میگه در اون محدوده اجازهش باید پاش وایسته. بو میگیم تو خیال میکردی کل دارایی پدر چقدره؟ که نصفش وصیت شده بود تو اجازه کردی، و خیال میکردی چقدر از نصف بیشتره، اون قدر رو باید بینی، پای اون مقدار زن خودت باید وایسی. و حیث یحلفون علی مدعاهم، اونجایی که قسم میخورند ورثه بر مدعای خود، یعطا المصالح من الوصیت ثلث المجموع و ما ادعوا ظنه من الزائد. خوب دقت کنید، چون در مجموع که وصیت در سورس نافذه دیگه، حالا این معلوم شده میلیاردره، تو خیال میکردی 2 میلیون دارایی داره، معلوم شده میلیاردره، وصیت در سورس که نافذه، الان که میلیاردر معلوم شده است، سورس رو که باید بدی بود. میگیم حالا سورس رو باید بدی، مازادی هم باید بدی. بهش میگیم خیال میکردی چقدره؟ میگه 2 میلیون. وصیت کرده بود به نصف 1 میلیون. یک میلیون چقدر از ثلث دو میلیون بیشتره؟ اون مقدار رو باید محاسبه کنی بگیم. ممد دعو زن نهو من از زاید ثلث کل و اون مزنون خود را نسبت به زاید و ثلث باید بدن به مثال.
اگر
این طرف
موزین شرط میلیون خلصه شده، بعد وزید که خونه ای
ورثه اجازه کردن چون خیال میکردن این خانه 5 میلیونه. الان معلوم شده این خانه 50 میلیونه. میگیم والله همش رو میذاریم کنار. فعلا کل رو به قیمت بیارید، سورس کل رو بدید به مصالح، تمام. سورس کل رو بدیم دیگه که باید بدید. سورس کل رو باید بدید به مصالح. بعد میریم سراغ ورثه مجیز، میگیم تو قیمت خانه رو چقدر خیال میکردی، بقیه اموال رو چقدر خیال میکردی، اونجا نسبت سنجی میکنیم. اون مقداری که تو خودت معترفی که اون مازاد و سرس بود و تو اون صحنه ها رو تو ذهنت داشتی و اجازه میکردی، اون مقدار رو بپرداز. یعنی یک دفعه میرین تو عالم واقعیت، یک دفعه میرین تو عالم زن و گمان او. وقتی میریم تو عالم زن و گمان اون، برای که مازاد رو حساب کنیم، سورس رو که از واقع حساب میکنیم، سورس رو از واقع حساب میکنیم، مازاد و سورس رو از اون چه که او عبارت دقت کنید، عبارت کتاب یعطا مصالح من الوصیت ثلث المجموع، یعنی به واقع کار داشته باشید. و اون چه که خود اون چه که گمان کردند، گمان کرده مجیز او را که بیان از زائد باشه، زائد بر سورس، حالا ممکنه 501 تومانی باشه، همون رو باید بفرد.
چون گمانش از گمانمون باقی مانده اضافه بر سورس بیشتر از کل بود، همشه قرض داشت، همشه به دکان بود، یه تیکه مود که این از اون دوباره کم کرد.
اون چه لطمه به جایی میزنه؟
ترکتون تر 6 میلیونه واقعا. اون رو بسید دو میلیونش میگه تو به یک بنده خدا سیستورت
میگه تو میگه بله.
بعد اون
در حالت زنی
شخص
فکر میکرده
بیشتره، از اون حالت
5
میلیون بیشتر اجازه داده بودن، 5 میلیون بیشتر اجازه داده بودن.
که گمان بیشتر
نمیکرد
زمان اجازه که؟
نه 5 میلیون بیشتر اجازه داده. اون موزی گفت که این خونه برای این آقا، این خونه هم 25 میلیون میارزید، کل ما هم 60 میلیون بوده، 5 میلیون اجازه از تو اجازه دادن، خواهی 5 میلیون موضوع میلیون تر از خفتش بدیم که 7 میلیون در حالی کل سرکه هم واقعا 6 میلیون بیشتر میشه. خواهی که باید نسبت بگیریم اون ازای که اجازه دادن اینها به کل 5-6 دوم این رو توی این حالت بیدم کنه کنیم.
چرا کل ما 7 میلیون بیشتر نیست؟
چون
اینجا جای کاره، فقط به همین نحوه محاسبه کنید. اول باید دویون رو بذارید کنار، یعنی اگر فرضیات دیگه اضافه شد من رو باید حساب بکنید. در محدوده گمان او ببینید، هر چی که احتمالات و فروض زیاد بشه توی عبارت میگنجه، هر چی که احتمالات او میداده و اون اگر از آب در آمده، همه رو باید بذارید رو هم محاسبه کنید. و اگر ادعا میکنه من از قرض خبر نداشتم، خب حساب میکنیم اگر قرض نمی بود چه مقدار اجازه میکرد. الان که قرض هست، قرضها رو بدن، چیزی که تهش میمونه اون مقدار خودش گمان داشت اون را اونم باید بپردازه، براش چیزی نمیمونه از آخر نمونه. قرار نیست بمونه.
این گواده بیشتر از اونی باشه که مون فقط اینجا یه چیزی اینجا
داره. اگر بیشتر بگنه چیزی نمونه که به مصالح بدن، نمونه که موضوع نداره دیگه. مسایا ورثه از خودش نمیخواد چیزی بشه، ورثه از خودش نمیخواد، نه نسبی هم نیست. تا جایی که جواب میده میریم هر جا نشد اونجا رهاش میکنه. علیه مصالح
میگه من اجازه که دادم دو بیرون نباشه، دو بیرون چون فکر میکردم صد میلیون نه، حالا اگه مثلا هست نمال مثلا کلن چهار میلیون دو بیرون اجازه نمیدادم. میگه من چون فکر کردم صد میلیون نباشه، حالا این صورتش مثلا فرمان سیوزن بیرون نباشه، سر داده سی و پنج میلیون نباشه، حالا حالا کلن قرار شده مثلا کلن چهر بیرون کلاشه، من این دو میلیون اضافه نسبت صد میلیون اجازه دادم.
بله همون دلیلی
که
رو تخصیم تا بخشی میشه دیگه.
نه همون برداشیم ما یه میده باید نمیشون دیگه همون چه که فکر میکردم
مثل که
فکر میکرد شوش حساب کرده گفته دو میلیون اضافه هست اون دو میلیون هم یه بار تدره چیزی
اینجا تدره باید تبکنم. حالا الان نمیشون دیگه تو باید همین دوله بودم به دیگه، نه دو به سر چی بود همون اضافه میکرد. یه کنم رو بودیم موضوع این ها رو بشی بگیم
دولت. یعنی از زائد هم باز به نسبت حساب کنیم؟
بله مثل اینکه زائد بودشون من فکر کردم خواستم کلا سر زیر که آنو دوبلو بجای برمی کنه، ولی از این نمی
کنه یعنی سر سر اضافه به مای مدعه هم بکنیم؟
نه سر سر که میدیدی که این مدعه رو خوب میدیم یعنی چیزی که خیال میکرده یه بیره سرش کنیم بگیم اون مقداری که اضافه کردن از دوبلو اضافه دو میلیون از سر میلیون بوده، حالا که شده پنج میلیون دو میلیون چقدر میشه؟
نسبتش به همون صورت هم دلیل نیست. اون نسبت رو اجازه نکرده که، اون مزنون رو اجازه کرده نه نسبت رو. خودش میگه من خیال میکردم کل اموال اینقدره، یه حالا وصیت کرده به نصف، نصفش اینقدر میشد یا سورس اینقدر بیشتر بود، قدر ذکر میکنه میگه با سالام همونو بدهدی نسبت که متعلق زن نگونه. حالا دیگه فروعش رو خودتون روش فکر کنید. و ید خلوفل وسیلیت به سیف جفت نهون و به صندوق اسوابه و به سفینه متاها. یا اگر کسی وسیلیت کرده به شمشیر، غلاف شمشیر رو باید بدن به مصالح، نه وصیت کرده به صندوق باید امتعه داخل صندوق رو بدی به مصالح، اگر وصیت کرده به کشتی باید محمولش هم بدی به مصالح. خب این رو چه حسابی؟ مستندشون روایته نه استظهار عرفی. از نظر عرفی شیطانی فهمت متزلزله. یا کسی یک صندوق رو قفل میکنه در بسته، میگه اینو بعد از من برید به فلانی، معلوم میشه با محتویاتشه. یا خواستن از صندوق یک استفاده میکنه، یه چیز میذاره ور میذاره درش باز، میگه بعد از من این صندوق مالو، یعنی این چوباش مالو، قرینه مشخص میکنه. اگر موردی ندونیم آیا صندوق با مافیها مقصود بوده یا خود صندوق، اصالت الحقیقه اقتضا میکنه خود صندوق، مافی صندوق صندوق نیست، مال ورثه است. قاعده مشخصه چیه؟ آیا دلیل تعبدی بر خلاف این داریم یا نداریم؟ یک روایتی هست روایت ابی جمیله که ما ضعف سند داره به باید عمل نمی کنیم، به قاعده عمل کنیم، قاعده معلومه وصیت به کشتی کامل محمولش نمیشه. ید خلو فی سیف فی الوصیت به سیف جسم غلاف شمشیر به فتح اول و هو قمده به کسر اول غلاف. و همچنین ید خلو حلیه او زیور اون شمشیر به خاطر شمول اسم سیف لها، این حلیه را اگرچه لغتن شمشیر او تیغه رو میگن نه غلاف رو، ولی خب خوندید دیگه اصالت الحقیقت تا وقت حجتی که سوره اصالت الظهور باشه. و این اختصر لغتن به نسل، اگرچه شمشیر لغتن اون تیغه رو میگن، یعنی اصالت الحقیقه اختصام کنه این رو، اون تیغه رو قلاف رو نمیخواد بدی، زیور رو نمیخواد بدی، ولی این اصالت الحقیقه صغره اصالت ظهور نیست، ظهور در مجموعش. و روایت ابی جمیله به دخولها شاهدون معلعرف، روایت در مسائل جلد 18 آل البيت جلد 19 صفحه 391 باب 58 حدیث 2 میگه روایت شاهد است. عرف هم البته در شمشیر بر همینه، در قلاف رو ندیم مردم هر که بشنبه میگن تو وسیعت عمل نفهمه شمشیر رو بده با قلاف. اما به صندوق، راجع به صندوق و سفینه فهم میکنه، عرف این نیست که مافی ها رو بده، متزلزله، مورد به مورد فهم میکنه. و وسیعت به صندوق به زم مثال ید خلو در وسیعت به صندوق اسواب، لباس های داخل اون صندوق. حالا مراد اسباب، اسباب موضوعیت نداره، مافی ها ممکنه طلا جواهرات باشه، الموضوع فیه و همچنین غیر اسباب از اموال مظروفه قرار داشته در این زهر. و در وصیت به سفینه متاع سفینه، الموضوع فی سفینه یدخل عندن اکثر اکثر فقها ها. و مستند هو روایت ابی جمیله قادرش رو عرض کرد عن الرضا علیه السلام و غیر اون روایت مما لم یصح سند او، اشکال روایت ضعیف و سند اونم بخواد مطلب خلاف متفاهم عرفی خلاف قاعده رو ثابت کنه نمیشه. لذا شیطان قبول نداره، میگه معیار عرف قرار میدیم، عرف هم در این موارد مختلف، گاهی صندوق و مافیا است، گاهی خود صندوق، موارد شک هم که باید اخذ به حقیقت کنیم خود صندوق. بل عرف قد یقضی به خلاف این مطلب، به خلافهی خلاف مازوکر یا به خلاف دخول، زمین بگردی به دخولی که از لایت عذیت خلو داخل فهمی نمیشون در بسیار از موارد. این و حقیقت المصابه قاعده رو ذکر میکنه مال موارد شک. از کردیم گاهی صندوق قفل میده، میگه این بعد از من برید به فلانی، خب معلومه که مرادش با همون مافیا هاشه. گاهی صندوق خودش استفاده میکنه. معنیش اینه که خود این صندوق اگر مشتبه بود چی؟ اینکه ظهور عرفی در خود صندوقه، اصالت الحقیقه خود صندوق رو اختزام کنه و حقیقت مشابه صندوق که به مافیا ها نمیگن صندوقه، شامل مظروفش نمیشه، مخالفتون به مظروف فعدم الدخول اقوا الا ان تدل قرینتون حالیه یا مقالیه بر دخول جمیع یا بعض جمیع فیسقطون ما دلت قرینه برون دخول خاصتن. بل مصنف اختیار کرد دخول را الا مر قرینه، دقت کنید، یعنی درست عکس مطلب. شهید ثانی میگه از عدم دخول الا با قرینه، شهید اول میگه از دخول الا با قرینه، متوجه اصل رو شهید انتخاب کنه، شهید اول روز روایت اصل رو شهید ثانی انتخاب کنه رو عرفه و مصنف اختیار کرده دخول را الا با قرینه، یعنی عکس اون چه شهید اول شهید ثانی گفت. مستند هر کدام هم شهید ثانی عرفه، شهید اول روایت. فلم یعمل به مدلول روایت مطلقا، میگه شهید ثانی شهید اولم به مدلول روایت به صورت مطلق عمل نمی کنه. روایت فرموده که یک خلوف در وصیت به صندوق اسواب او، در وصیت به سفینه محموله او، حملش کنیم بر جایی که قرینه بر خلاف نباشه. اگر خریف قرینه بر خلاف هست هم باز بگیم همین، اما نگرده است به وسیله روایت به صورت مطلق، اطلاق روایت رو تغییر کرده به صورت قرینه و خلاف. این به نظر مثل یک اشکال یا شیطانی باشه اول. شما برواد عمل نمی کنید. حالا عمل نمی کنید پس مثل ما حرف بزنید. اصل عدم دخول قرار بدید الا مع دخول. روایت هم هم میکنید بر جای قرینه بوده. میگه به عمل به روایت به صورت مطلق نمی کنن. مقیدش میکنه. حالا که میخواید این کار رو بکنید، اگر میخواید به روایت عمل کنید مطلق عمل کنید، حتی اگر شرط خلاف کنه نمیشه. وصیت کرده صندوق رو بدید، مافیها رو ندید. شما بگید باید عمل رو بدید، عملا به روایت، یا این کار رو بکنید یا حرف ما رو بزنید. فکان تقیید و دخول بر قرینه اولا، یعنی کاری ما کردیم، اصل و عدم دخول قرار بدید، دخول رو مقید به قرینه کنید و روایت هم حمل کنید بر همین جایی که قرینه بوده. و یمکن حمل روایت علیه بر همین جایی قرینه بر دخول بوده. عمده جهت هم ضعف سند روایت. بله میتونیم هر حرف شیطانی بگیم، بگیم اگه سند روایت تمام میبود شما خودتون این کار رو میکردید. عمل کنید به روایت حتی با وجود قرینه و خلاف، هیچ وقت کار رو نمیکنید. حرف شاید اول هم اینجور نیست که حالا او قید رو زده حرف شما رو باید بزنه بهتره. ضعف روایت باعث میشه اون چی که شهید ثانی گفته اولا باشه، نه که تقیید مصنف عدم دخول را به قرینه باعث میشه پس اون چی شما میگید اولا باشه. شما خودتون هم که بودید اگر روایت تام مستندم بود همین کار رو میکردید. ما همه مطلقات روایات صحیحت و سند رو با تقیید خود متعاملین مقید میکنید. ولو اقرب الوصیت به مزادها، اگر کسی گفته این خانه بعد از من برای زید، فردا گفت این خانه بعد از من برای عمر، میگه این وصیت دومش ابطال وصیت اول، عمل میشه وصیت دوم. وصیت از عقود جایزه، موسی میتونه در زمان حیاتش از وصیت برگرده. این که وصیت میکنه برای دیگری دلالت التزام داره بر ابطال وصیت اول. و اگر دنبال بیاورد وصیت را به مزاد خود بر خلاف اقرار، در اقرار اگر کسی اقرار کنه این خانه برای زید، فردا بگه برای عمره، میگیم این خانه رو بده به زید، قیمتش هم بده به عمره، به هر دو باید بدی. در وصیت این قضیه، اگر موقت کند وصیت را به مزاد خود، به این که وصیت کند به عین مخصوصه ای برای زید، ثم وصیت کند به همون عین برای عمر، عمل بالاخیره، اولی باطل میشه، لان الاخیره ناقضتون للاولا، بل وصیت جایزتون من قبل الموسی، فتبطل وصیت اولا. این تمام. ولو اوصا به عتق رقبت مؤمنه، بحث دیگری اگر وصا به مقیده، مطلب رو کلیش کنید تا بحث رقبه مؤمنه بیاد بیرون. اگر کسی گفته 10 من گندم دیمی بخرید، مثلا بدید به حلیم یک برای مسجد با آن درست کنن، وصیت این رقمی، گندم مقید به دیم. حالا هر چی میگردن گندم دیمی پیدا نمیشه، یعنی اون قیدش نیست. وصیت کرده به رقبه مؤمنه، رقاب همه کافرن، چه کنن؟ آیا وصیت به عمل نکنن یا رقبه کافره آزاد کنن؟ آیا به وحدت مطلوب بود و تعدد مطلوب؟ اگر وحدت مطلوب باشه رقبه کافر آزاد کنی که وصیت عمل نکرد، تعدد مطلوب باشه به یک جزء مطلوب هم به یک مطلوب عمل کردی و به یکی نه. خب روشن ظهور در وحدت مطلوبه. حالا بعضی فرمودن نه، اگر وصیت کرده به رقبه مؤمنه، رقبه مؤمنه نشد غیر مؤمنه آزاد کن تا ناسبی نباشه. خوب دقت کنید. مستند این قول یک روایته. روایت چون خلاف قاعده است، چون گفتیم قاعده ظهور در وحدت مطلوبه، بعد محدودش کنید مسئله رقبه، دیگه در گندم دیمی و آبی پیاده نمیشه. روایت خلاف قاعده است. بعد اگر وسیعت در رقبه مؤمنه کرده، حالا مؤمنه نیست، کافره آزاد کن یا سنی غیر ناسبی آزاد کن، مستند من تعبد در روایت دیگه، تعبد در گندم که نیست، در اونجا باید به قاعده عمل کنیم. فهمت که ولو او صابعت در رقبت مؤمنه، اینه که شهید میره سر رقبه مؤمنه، یعنی مطلب رو کلی نمی کنه، نامه علت داره، نمیگه لو اوصا به حقیق به طبیعت مقیده ثم وجب تحصیل المقید فان لم یمکن تحصیل المقید وجب تحصیل المطلق، اینجور نمیگه، این غلطی هست، میره سر مورد خاص، چون این مورد خاص نفس خاص داره، وجب تحصیل وقت حسب امکان فان لم یجد، اگر نیافت به حسب وصف را، اعتق یا اعتق آزاد کند، من لا یعرف به نسب، کسی را که معروف به ناسبی بودن نباشه. علی المشهور، مستند این مشهور روایت علی بن حمزه عن ابی الحسن علیه السلام، بل مستند ضعیف و الاقوى عدم الاجزاء، کافی نیست، بل تتوقع المکنه، مبلغشو بذارن کنار بمونه تا وقتی که پیدا بشه، انتظار کشیده میشود امکان. ریشه مطلب رو اشاره کردیم، ریشه در این داره که آیا این وصیت ظهور در تعدد مطلوب داره یا وحدت مطلوب، روشنه که ظهور در وحدت مطلوبه. این تمام. حالا اگر وصیت یک طبیعت مقیده بود، گندم دیمی، رفت گندم خرید اعتقاداً به این که این دیمیه، آورد و خرج اون مورد وصیت کرد و بعد معلوم شد گندم آبی بوده نه دیمی، آیا مجزیست یا نه؟ اگر قصد داشته به اینکه این گندم دیمیست مجزیه، اگر زن داشته به اینکه این گندم دیمیه، زن دو صورت داره، یا زن میه که مستند شرعی داره، زن به خاطر زینه باز مجزیه، اگر زنش مستند شرعی نداره حکم شرع رو داره، قاعده میشه عدم اجزا. البته که مطلب صغرای بحث اجزایی در اصول خوندید، اتیان معمور به ظاهری آیا مجزیست از معمور به امر واقعی یا نه، اما در همون اصول هم خوندید اگر قاعده رو بحث کنیم از نظر عقلی، از نظر نقلی، قاعده در مورد زنون معتبر اجزایه، اگر بیانه خواهیم شده برای اینکه این گندم دیمیه و تو خریدی و بردی و خرج کردی بعد معلوم شد بیانه اشتباه کرده بود، چون زن حاصل از بیانه اماره شرعیه و امارات مجزی هم بر اتفاق اونجور در اصول خوندید، ولو قاعده عدم اجزا بود، قاعده عقلی نقل اجزا بود که بحثش مفصل تو اصول، ولو زن این رقبه را مؤمنه، لذا قید میزنه شهید ثانی، یه زن، نه زن حاصل از پریدن کلام، زن معتبر شرعی که بشه اماره شرعیه، علا وجه یجوز و تحویل به اخبارها، این جواز جواز شرعیه که بشه اماره شرعیه، چون قاعده ذات و امارات شرعیه است نه در بقیه، او به اخبار من یعتد به، اخبار کسی که اعتنا می شود به او، ای بنابر اینه که خبر واحد در موضوعات حجت باشه. یا برسه به سر حد شیعه، چون در موضوعات تعبیر کردیم شیعه. خب فلو زنها مؤمنه فاعتقها کفا و این زهر خلافه، برو بعد معلوم بشه کافر بوده بخاطر اتیانش به مأمورون به علل وجه المأمور به، چون از نظر شرعی زن معتبر علم حساب میشه نظر شرعی، ولو اقدم نه فیخرج عن العهده اذ لا یعتبر فی ذلک، در این وصف ایمان یقین، یقین لازم نیست، زن معتبر شرعی هم قائم مقام یقین میشه که بحث مفصل اصولی، زن معتبر شرعی قائم مقام قطع طریقی میشه ولو قائم مقام قطع موضوعی نمیشه. بل ما ذکر من وجوه زن منو افسون
Gracias.